اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این وجود مقدس اون شمس حقیقی است، خورشید حقیقی است که خدای متعال در همه کائنات قرار داده و اون مثل نور الهی در همه سماوات و ارض و عوالم آفرینش هست. این وجود مقدس است که درهای غیب رو به سوی ما باز کرده. اگر راه‌های آسمان‌ها، راه‌های عوالم باطنی، راه به سوی خدای متعال و لقاء الهی در این عالم و نه فقط بر عالم ما، در عالم ملائکه و بالاتر از اون عالم باز شده، همه این درها با نبی اکرم باز شده. این پیغمبر آدم، این پیغمبر بزرگوار به اذن الهی در این دنیا تنزل کردند، فرود آمدند برای اینکه درهای توحید رو به روی ما باز بکنن. از همون لحظه‌ای که به پیامبری مبعوث شد، در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود من صدای ناله شیطان رو شنیدم. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ابلیس هست که با بعثت من دیگه مأیوس شده از اینکه کسی او رو عبادت بکنه. وقتی خدا منو برانگیخت، من پیغمبر شدم، دیگه شیطان مأیوس شد، فهمید دیگه نمیتواند راه بندگی خدا رو ببنده. وقتی این پیغمبر آمد با اون عظمت و با اون فداکاری، راه توحید باز شد. حالا اون چه امشب مختصر تقدیم میکنم این است که خدای متعال از مهمترین عنایاتی که به این پیغمبر کرده و به برکت اون پیغمبر به ما داده دو چیز هست: یکی قرآن، یکی اهل بیت. این کتاب الهی که حامل همه اسرار هست، اگر کسی به این کتاب برسه به اسرار عالم رسیده، یک موجود زنده است. حالا من نمیخوام روایاتی که در شأن قرآن هست یا خود آیات قرآن رو باز بکنم، اجمالا عرض میکنم یک موجود زنده است، یک موجودی شفیع، دستگیر کلام خداست، رشته بین ما و خداست. اگر کسی این رشته رو بگیره، انتهای این رشته به قرب خدا و وصول الهی میرسه. یک چنین کتابی رو خدا برای ما قرار داده. دعایی است که از امام صادق ارواح نافدان نقل شده که در آغاز تلاوت قرآن این دعا رو بخونید. عجله هم نکنه انسان، هر وقت قرآن رو باز میکنه این دعا رو مؤدبانه بخونه، خودشو در محضر خدای متعال ببینه، در محضر کلام الهی ببینه. همینطوری که ما وقتی میخوایم در حرم ائمه بریم، اول باید اذن دخول بخونیم، یعنی اول این حرم رو بشناسیم، شأن این حرم رو درک بکنیم، اجازه بگیریم. اگه به همون اجازه دادن، اون وقت درهای حرم برومون باز میشه و الا میریم در و دیوار رو زیارت میکنیم برمیگردیم. البته هیچ یک از دوستان اهل بیت اینطور نیست برن تو حرم دست خالی برگردن، ولی بعضی ها چشمشون بسته است، میرن میانی نسیمی بهشون میرسه، ولی یه عده‌ای درها رو بهشون باز میکنن، باطن حرم رو میبینن. ما که امام رو مرده نمیدونیم، همینطوری که ما باید دم حرم بیستیم اجازه بگیریم، بعدم که اجازه میگیریم بگیم به امام عرض بکنیم فعزن لیف دخول افضل ما از انتل احد من اولیائک. آقا بهترین اجازه‌ای که به اولیاء خودت، به سلمان و ابوذر و اولیاء میدید، به من اجازه اینجوری بدید بیام زیارتتون. چون میدونید انبیاء هم میان زیارت. در روایت داره که در کامل زیاره است، ظاهراً ابو حمزه سمالیس فرزندش یادم نیست، میگه رفتم برم زیارت سید و شهدا علیه السلام، زبان بنی امیه بود، پنهانی رفتم. نیمه شب میخواستم برم زیارت کنم، رفتم جلو دیدم یه آقای آمد جلو من رو گرفت، گفت نمیشه فعلا، برید سحر برگردید. رفتم دوباره نیمه شب آمدم، گفتم آقا من پنهانی آمدم، اگه هوا روشن شه بعد برگردم، نمیتونم اینجا بایستم. گفتن امشب موسی کلیم علی نبینا و علیه و آله و علیه السلام ظاهرا با چند هزار ملک اجازه گرفتن حرم برای اونا قرق شده، امشب برید سحر بیایید. انبیا هم میان، اولیا هم میان، اینجوریه دیگه این حرم دیگه. بعد اونجا بیستی بگی خدا آقا جان بهترین اجازه‌ای که به اولیا خودت میدی، اون اجازه‌ای که به سلمان میدی، اونجوری به من اجازه بده بیام تو حرم، بیام تو حرمتون، اونجوری شما رو زیارت کنم. که اگر اون اجازه رو دادن، اون در رو باز کردن، دادن امام رضا رو زیارت میکنه دیگه. ولی همینطوری که دم در حرم میستید اذن دخول میگیرید، دم این کتاب الله هم بیستید، وقتی میخواد کتاب رو باز کنید اذن دخول، اجازه دخول بگیرید. اذن دخولش همین دعای امام صادقه. امام صادق عرضه میدارن به خدا، این میفرمان اینجوری به خدا بگید: اللهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهد ان هذا کتابک. خدای این مرکب رو کاغذ نیست، این کتاب توست، کلام توست. و کلام کناطق علی لسان نبیک، کلام توست که بر زبان پیغمبرت جاری شده، تو داری حرف میزنی، کلام الله. نمیشه اصلا بگی این قرآن چقدر عظمت داره. امام علیه السلام فرمود کلام الله، همین یک کلمه کلام الله. امیرالمومنین فرمود لقد تجلی الله فی کلامه، از امام صادق علیه السلام است. ولکن لا یبصرون، خدای متعال خودش در کلامش تجلی کرده، چشم ها بسته است. بگید اللهم انی اشهد ان هذا کتاب و کلم منزل من عندک علی رسولک و کلام و کناطق علی لسان نبیک، کلام توست که به زبان پیغمبر جاری شده. این پیغمبر که حرف میزنه، حرف تو رو داره میزنه. جعلته حبلا متصلا فی ما بینک و بین عبادک، خدایا این رشته ایست که تو رشته متصل بین بندگان و خودت، بندگانت و خودت قرار دادی. اگه کسی این رشته رو گرفت به تو میرسد. این که در قیامت میگن اقرا ورقا، درجات تو به اندازه درجات قرآن، هر چی قرآن تو وجودت محقق شده به همون اندازه درجه داری، بخون برو بالا. میدونید قرآنی که تو وجود انسان پیاده شده تو وجود آدم، تو حافظه آدم میمونه، و الا سختی مرگ و برزخ همه رو میبره، هیچ یاد آدم نمیمونه. اون اندازه‌ای که از قرآن در وجودت هست اقرا ورقا برو. این که در روایات داره درجات بهشت به اندازه آیات قرآن، یعنی همین. اون چه خدا به این پیغمبر داده یکی این کتابه. اگر این پیغمبر نیامده بود، برای همیشه این کتاب در پرده بود، درهای این کتاب هیچ وقت باز نمیشد. انبیا آمدن، تورات آوردن، انجیل آوردن، ولی قرآن چیز دیگری است. خیلی کتاب عجیبی است. مرحوم آیت الله عظما بهجت فرموده بود اگه به ما میگفتن یه همچین کتابی تو چین هست، بعد مسافرت میکردیم به هر قیمت شده پیداش میکردیم میخوندیم. در حوالات حضرت امام که از نزدیکان و محافظانشون رو من میفرمودم، فرمودن تا همین اواخر عمرشون روزی 8 نوبت قرآن میخوندن. یه همچین کتاب عجیبی است، خیلی کتاب عظیمی است. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا، اگر یه کتابی باشه که باشه کوها رو بشه به حرکت در بیاری، زمین رو قطع کنی، حالا اینا معنی داره دیگه، مرده ها رو باش زندگی کنی، همین کتاب. یه آیه از این قرآن در روح انسان بدمه، آدم زنده میشه، به حیات طیبه میرسه. کتاب عجیبیست. این یک چیزیست که خدا به این پیغمبر داده. در خود قرآن خدای متعال توصیف میکنه این کتاب رو. این آیه رو من ترجمه کنم، میفهمد یا ایها الناس، خطاب به مردمه، قد جاءتکم موعظتکم من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. این کتابی که آمده 4 مقام داره. اول موعظه ربه. اگر گوشتون باز باشه موعظه رب رو در گوش دهان شما میدنه. دوم شفاء اون بیماری هایی است که در دل شماست. سوم هدایت، چهارم رحمت. این 4 رو من یه ترجمه کنم. ارباب معرفت یه حرفی میزنن، میگن آدم اگه بخواد راه خدا رو بره، قدم اولش بیداریه. آدمی که در غفلت و در خواب راه خدا رو نمیتونه بره، باید بیدار بشه دل، بفهمد کجاست، بفهمه از کجا آمده تا کجا میتونه بره. کسی که در خواب غفلت اصلا نمیتونه در راه خدا حرکت کنه. عالم یقظه که مفصلم توضیحش دادم. پس ببینید، ما تا یه مقاماتی باید بریم، تا لقاء الله باید بریم، تا جایی باید بریم که امام سجاد در مناجات 15 دارن یا نعیمی و جنتی و دنیای و آخرتی. نه فقط ما باید تو بهشت بریم و درجات بهشت رو درک بکنیم، به خدا عرضه می دارد یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، بهشت من، نعمت من، دنیای من، آخرت من. آدم باید به جایی برسه که همه چیزش خدا باشه. موحد یعنی این، موحد یعنی کسی که تو بهشتم که میره حواسش به خداست، بهشت رو برای خدا میخواد، بهشت رو برای امام زمان میخواد، چون داره امام زمانه میخواد. ما تا اون مقامات میتونیم بریم، نه بهشت، تا رضوان میتونیم بریم. حالا توضیح این مقامات بمونه. خب آدمی که خواب غافله، نمیدونه تا کجا میتونه بره، که راه نمیفته، که اول قدم بیداریه. بیداری با موعظه پیدا میشه. اگر گوش انسان به موعظه باز شد، قلبش بیدار میشه. چه موعظه‌ای از موعظه پروردگار بهتر؟ خدایی که میدونه گیر ما کجاست، تا کجا باید بریم، چجوری ما رو بیدار کرد، بیدار کنه، با موعظش ما رو بیدار میکنه. این قرآن موعظه رب، این قدم اول. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. حالا آدم بیدار شد، فهمید تا کجا باید بره، زیر پاش داغ شد، دلش گرم شد، میخواد بره. آدم میخواد بره، مگه میشه این راه رو بری؟ یه موانعی در ما هست، این موانع نمیذاره بری. یه عیوبی در ما هست، گاهی یه عیب 60 سال عبادت انسان رو ضایع میکنه. میبینی انسان 40 سال نماز شب خونده، یه بخل درش بوده، یه حسد درش بوده، زمینگیرش میکنه. حسدش نه همه 40 سال نماز شب تو ضایع میکنه با یه حسد. ما اگر بخوایم به سمت خدا حرکت کنیم، اول باید بیدار بشیم. قلبمون که بیدار شد، باید بیماری ها از دلمون برداشته بشه، سالم بشیم، وجودمون بشه وجود سلیم. حالا این وجود سلیم، این قلب سلیم رو به سمت خدا هدایت میکنن. قرآن میفرماد پیغمبر ما به این مردم بگو صلی الله علیه و آله و سلم، این کتابی که آمده موعظه پروردگارتونه. یک، اگر این موعظه رو به گوش جانتون رساندید، بیدار شدید، خواستید راه بیفتید، و شفاء لما فی الصدور، همه دردهای بیدرمانتون با این قرآن درمان میشه. دو، سه، اگر سالم شدید، حالا آماده پرواز شدید، هدن راهبریتون میکنه تو راه خدا. اونایی که دعوت خدا رو اجابت میکنن، خدای محبت خاص بهشون داره. این میشه رحمت رحیمیه. فرمود این قرآن رحمت است، یعنی رحمت رحیمیه، رحمتون للمؤمنین. اگر کسی بیدار شد، سالم شد، قلبش شد قلب سلیم، قرآن هدایتش میکنه. بعد رحمت خاص قرآن میفرمان، یعنی یقین، یعنی ایمان، یعنی نور توکل، نور رضا، اینا تو قرآن هست. قرآن این هاست. این که در روایت داره قرآن معدوبت الله، سفره خداست، از این سفره استفاده بکنید، این یعنی همین. حالا این بعضی از اوصاف قرآنه. پس ببینید، خدای متعال یکی از خیراتی که به این پیغمبر داده این کتابه. این کتاب آمده در اختیار ما قرار گرفته، ما میتونیم با این کتاب برسیم. من تو عرض کردم شرط اولش کثرت تلاوت با ادب حضوره. ادب، این یکی. این خود کتاب خدا رو با ادب، با توجه بهش متوسل بشیم، قدم به قدم ما رو به پیغمبر نزدیک میکنه. نور نبی اکرم تو این کتابه، دست شفاعت نبی اکرم پشت سر این کتابه. اگر میخواد از پیغمبر برخوردار بشید، این کتاب پیغمبره. دوم چیزی که خدا به این پیغمبر داده، که اونم استثنایی است، اهل بیت امیرالمؤمنین، با این پیغمبر آمده تو این دنیا. جای امیرالمومنین که تو این دنیا نیست، جای امام زمان که تو این دنیا نیست، اینا اهل بیت این پیغمبرن. این دو چیز رو پیغمبر با خودش آورده. دومی از اولی بهتر، اولی از دومی بهتر، هیچ کدوم قابل درک برای ما نیست. این دو امر با عظمت رو این پیغمبر با خودش آورده، این دو تا جریان هدایت رو. آیه رو خوندم، فرمود یا هو الذی یعنی اشاره به مقامی به غیب الهی است. او ارسل رسوله، اوست که این پیغمبر رو فرستاده، این از اونجا آمده، این رسول اوست، فرستاده اوست، از اونجا آمده ها. ارسل رسوله، او فرستادتش. هو الذی ارسل، از اون مقام این پیغمبر آمده، رسوله. چی آورده، چی بهش دادن، چی همراهش کردن؟ دو چیز همراه این پیغمبر کردن، بالهدا و دین الحق، یکی هدا یکی دین الحق. من گمان میکنم هدا همون قرآنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. عرض کردم هدن، الان آیه رو خوندم، و رحمتون للمؤمنین. اما دین الحق چیه؟ در کافی شریف است دین الحق و معنا کرده، امر رسوله بالولایت لوصیه، ولایت امیرالمومنین رو همراه این پیغمبر کرد، گفت این ولایت رو با خودت ببر، به مردم برسون، مردم رو به این ولایت دعوت کن تا به سمت خدا برن. بعد فرمود ولولایه هو دین الحق، دین الحق ولایت امیرالمومنین. اینه که در قرآن میفرماید مؤمنین، خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به یک امری که شما رو زنده میکنه. یا ایها الذی، خطاب به مؤمنین است، مؤمنین همه زندن، کافر مرده است، ولی مؤمن حیات طیبه داره، ایمان داره، روح الایمان درش هست. خطاب به مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، شمایی که زنده شدید، معنی حیات رو میفهمید، طعم حیات طیبه رو چشیدید، از این بالاتر یه چیزی است که خدا و رسول شما رو به او دعوت میکنن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو دعوت میکند به چیزی که شما رو زنده میکنه، شما اجابت کنید. اجابت سختی است ولی میارزه، استجیبوا، زحمتش رو بکشید، جواب مثبت بدید تا برسید به اون حیات طیبه. او چیه؟ روایت فرمود ولایت امیرالمومنین علیه السلام. پس ببینید این پیغمبر خدا از عالم غیب فرستاد، هو الذی ارسل رسوله، رسول اوست، فرستاده اوست. نمیدونم این جمله معنا میشه، میشه بفهمیم مثلا چه مقامی است که از اون مقام آمده. هو الذی، یعنی خلوتخانه بین او و خدای متعال است، از اون مقام آمده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، دو چیز همراهش کرده، و دین الحق. اراده الهی هم اینه، لیظهره علی الدین کله، این قطعا بر همه ادیان غالب میشه، ولو کره المشرکون، بخواهن یا نخواهن، اونا خواستشون تو این موضوع دخالتی نداره، اراده الهی این است، این بر همه ادیان غالب میشه. حالا این مال عصر ظهور. پس این دو چیز رو خدا با این پیغمبر فرستاده که هر کدام از یکی بهتر، و این دوتا هم از هم جدا شدنی نیستن. اگر کسی بگه من قرآن رو قبول دارم، اهل بیت رو قبول ندارم، هیچ کدوم رو قبول نداره، و بالعکس، این دوتا از هم جدا نمیشن. توهم نکنیم اگه کسی امیرالمومنین رو رها کرد، قرآن رو داره امیرالمومنین رو رها کرده. کسی امیرالمومنین رو رها کرد، به خود امیرالمومنین قسم قرآن رو هم رها کرد. وقت ببینید این وجود مقدس که آمده از عالم بالا، عالم ما رو نورانی کرده، این خورشیدی که تو عالم ما تابیده، این خورشید وقتی غروب کرد این دو حقیقت رو باقی گذاشت. فهمود انی تارکن فیکم الثقلین، من این دو چیز، دو این دو امر سنگین رو که با خودم آوردم، خدای متعال همراه من کرد، خودم میرم ولی این دوتا رو گذاشتم. تارکن فیکم الثقلین، اینا ادامه منن. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، مادامی که به هر دو اینها متمسک بشید، چنگ بزنید، این دو رو رها نکنید، زلالتی نیست. لن تضلوا ابدا، شیطان گفته اینها رو گمراه میکنن ولی هیچ کارتون نمیتونه کن، این دوتا رو بگیرید. بعد فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا تا قیامت که به من برمیگردن از هم جدا نمیشن، با هم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هدایت میکند به اون چه اقوم است، یعنی هدایت میکنه به امام. قرآن از امام جدا نیست، امام از قرآن. این دو چیز رو این پیغمبر فرستاد و این دو رو با خودش آورد، این دو گوهر گرانقدر که حالا توضیح بیشترش بمانه، هر کدام جزء نعمت‌های بی‌منتهای الهی است. این که در روایات متعدد از ائمه نقل شده، فرمود نه این ولایت ماست. چرا؟ چرا آب و خوراک و غذا نعیم نیست؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه بنا انقذ الله الناس من الضلاله و بسرهم من الجهاله من العمى و علمهم من الجهاله. با ما مردم از ضلالت فاصله گرفتن، با ما از عمى و کوری بیرون آمدن، چشمشون به سوی ملکوت عالم و عالم توحید باز میشه. با ما مردم از جهالت به علم میرسن، به معرفت الله و مقام توحید میرسن. در یه روایتی فرمود نعیم ولایت ما و حب ما اهل بیته، به خاطر اینکه من وفا بذالک اداه الی نعیم الجنه، اگه کسی حق این نعمت ولایت رو ادا کنه، این نعمت او رو تا بهشت و قرب الهی میبره. این برکت ائمه علیهم السلام. این دو چیز رو نبی اکرم با خودشون آوردن و این دو گوهر و این دو چراغ نورانی، دو چراغ هدایت رو هم گذاشتن رو زمین، که نمیشه بگی چقدر قیمت داره. باب امیرالمؤمنین همیشه بازه، باب امام زمان بازه، و با وجود مقدس امیرالمؤمنین میشه سلمان بشی، ابوذر بشی. من اینو مکرر گفتم، سید الشهدا اون روزی که دعوت کرد فرمود هل من ناصر ینصرنی، هر کسی از لشکر ابن زیاد میآمد مثل حرش میکرد. امام حسین این کار ازش میآمد، اگه 30,000 نفرشون میآمد 30,000 نفر رو میرساند، درهای غیب رو برشون باز میکرد. امام حسینه، یه معلم عادی نیست که نتوانه. بله ممکنه یه معلم باید 20 سال زحمت بکشه تا یه شاگرد رو از آب در بیاره بشه مرحوم آقای قاضی، بشه مرحوم آقای بهجت، ولی امام حسین که اینجوری نیست. تو یک لحظه از هر هر ساخت، تو یه لحظه، یک لحظه. میشه بگید هر چقدر مقام داره؟ میشه بگید؟ حضرت این دو گوهر رو باقی گذاشته، قرآن و اهل بیت. نمیشه بگی چیه؟ باب الله، صراط الله، وجه الله، عین الله، اذن الله، ید الله، همه چیه؟ ما رو رها نکرده و برای رسوندن ما این وجود مقدس، عرضم رو جمع کنم، این پیغمبری که آمده، همه بلای رسوندن ما رو خودش تحمل کرده. در روایات هست این مصائبی که اهل بیت کشیدن همه بلای نبی اکرم بین ائمه تقسیم شده. من مثال میزنم، ببینید حضرت ابراهیم امتحان شد، امتحان به اسماعیل شد، درسته بعد بر اسماعیل فرزند خودش رو ذبح کنه تو منا، خیلی امتحان سنگینه. این بلای حضرت ابراهیمه، ولی یک پرش حضرت اسماعیل رو هم میگیره. عاشورا بلای نبی اکرمه که بر سید الشهدا نازل شده. با این بلا نبی اکرم همه کائنات رسوندن. این که در روایات از سماوات گریه کردن، جن، انس، ملک، زمین، خورشید، جماد، انبیای اولوالعزم، چرا گریه کردن؟ چون تو ضیافت امام حسین مدارج قرب برا همه است. حتی ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل وقتی تو منا میره فرزندش رو قربانی میکنه، آماده میشه، به خدا عرضه میدارد خدایا ای کاش اجازه میدادی سر اسماعیلمو ببرم، به اعظم ثواب ها برسم. حالا به بیان من، روایت از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضاست، فرمود که خدای متعال به ابراهیم فرمود اعظم مصائب مال شما نیست، مال نبی اکرم. قربانی کردن اسماعیل نیست، قربانی شدن سید الشهداست. ابراهیم خلیل رو تو اون مقام بردن تو گودی قتلگاه، یه روزه براش خوندن، بعد فرمود و فدیناه به ذبح عظیم. حضرت وقتی قصه دلش رو گرفت جوری متعلم شد که سر اسماعیل رو میبرید متعلم نمیشد، بهش گفتن ثوابی که میخواستی حالا بهت دادیم. یعنی ابراهیم خلیل تو آخرین مدارج قربش میبرنش تو وادی کربلا. سید نبی اکرم اون بلایی که تحمل کرده برای قرب عالم، برای هدایت عالم. این که میگم فتوحات همش با نبی اکرمه، درهای سماوات با نبی اکرم باز شده، حضرت بلا این بار رو دوش خودشون کشیدن. حدیثو تو همین محفل تقدیم کردم، موسی بن جعفر فرمود خدای متعال غضب علی الشیعه، بر شیعه غضبناک شد و من رو مخیر کرد که یا من بار رو بردارم یا شیعه. فبقیتهم والله بنفسی، من خودم رو سپر دوستان قرار دادم. نبی اکرم اینجوری هم، همه عالم با بلای بر نبی اکرم رشد میکنن. خودش بلا رو کشید که عالم رو برسانه. این آیه رو ببینید، پیغمبر ما انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیغمبر ما یه فتح الفتوح براتو کردیم، یه فتح آشکار میخوایم، و با این کار گناه گذشته و آینده تو رو بخشیدیم. از شما سوال میکنم، پیغمبری که معصوم علل اطلاق، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، محور این آیه تطهیره، این پیغمبر گناه گذشته و آینده داره، ترک اولا نکرده تو عمرش، یک ترک اولا نکرده، این گناه داره. امام هادی فرمود هرگز حضرت نه گناه کرده نه گناه میکند نه هوس گناه کرده، معصوم علل الله. پس یعنی چی؟ ما تقدم من ذنب کما ما تأخر. فرمود حمل ذنوب شیعته، یا حمل الذنوب، در یه تعبیر دیگه ذنوب شیعت علی ابن ابی طالب، من تقدم من هم و من تأخر، گناه همه شیعیان رو به دوش خودش گرفته. یعنی چی؟ یعنی اون حرف غلطی که مسیحی ها میزنن دیگه، ما هرچی دلمون میخواد گناه بکنیم. نه، معنی این روایت این نیست، معنیش این حضرت گفته خدایا تو اینا رو به من بسپر، این دوستان امیرالمومنین رو، من همشون رو پاک تحویل تو میدم. دیدید شما دوستتون میره با وام بگیره، شما ضامن میشید، ضامن میشید یعنی چی؟ یعنی اگه نداش من میدم دیگه، ضامن شده، گفته خدایا تو قبول کن، تو اجازه بده من یه کاری میکنم همشون پاک بشن. چطور بلا آدمو پاک میکنه؟ یه شب آدم بیمار بشه، روایت داره چقدر گناهش پاک میشه تا صبح، تو یه شب بیماری، تو یه فقر، خدا چقدر گناه از مؤمن پاک میکنه. یه مدت فقر تحمل کنه، یه مدت بیماری تحمل کنه، یه مدت بلا تحمل کنه. نبی اکرم یه بلاهایی رو تحمل کرد که با این بلا درهای توحید به روی همه گشوده شد. ما هممون اگه پیغمبر نبود یه گناهایی داریم که تکون از جامون نمیخوره. میدونید این که روایت میگه یه غیبت کنی 40 روز نمازت قبول نمیشه، یه لقمه حرام بخوری 40 روز، نه اینکه نمازت باطل قبول نمیشه، یعنی نمازت تو رو بالا نمیبره. این پیغمبر یه بلایی تحمل، وقت بعد آدم اگه بیمار بشه این گناه آمرزیده میشه، حالا نمازت تو رو میبره بالا، با بلا درهای غیب باز میشه. یه شب بیمار بشی این گناه ها میریزه، حالا درهای سماوات برود باز میشه. این گناهی که اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، درهای آسمانو میبنده، با بلا پاک میشه، با بلا درهای آسمان باز میشه. نبی اکرم بلایی تحمل کردن که درهای سماوات رو به روی همه گناهکارا باز کرد. نه اینکه به ما میگن شما گناه کنید، نه، گفته اینا دوستان منن، پاکن، ممکنه یه موقعی بلغزن، مؤمن ممکنه بلغزه ولی از گناه خوشش نمیاد، این علامت مؤمنه، از گناه بدش میاد ولو اینکه یه جایی بلغزه، از گناه خودش ناراحته. فهمید ممکنه اینا بلغزن، خدا تو به من بسپر، من پاکشون میکنم. خدا فرمود پیغمبر ما یه فتحی برا تو کردیم، همه گذشته و آینده اینا رو من پاک کردم. میدونید این فتح کی شده؟ تو عاشورا خدا یه فتحی برا نبی اکرم کرده، هرچی شیطان زحمت کشیده سعی کرده آلودگی های خودشو به دوستان امیرالمومنین سرایت بده، همه پاک شدن. چون میدونید اینو عنایت دارید، اگر عطر و لجن رو با هم قاطی کنن، بوی بد مال لجنه، بوی خوش مال عطره. اینا رو وقتی جدا کنی، تصفیه کنی، دوباره عطر خوشبوست، لجن بدبو. شیطان اولیاء طاغوت، دشمنان امیرالمؤمنین، دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بدی خودشون رو به مؤمنین سرایت میدن، ولی مؤمن خودش خوبه. هیچ وقت مؤمن از این جوان مؤمنی که گناه میکنه بهش بگی از گناهت خوشش میاد ناراحته، میگه نه. اگر یه موقعی دیدید لاابالی شد، این دیگه مؤمن نیست. این آلودگی هایی که شیطان و دستگاه شیاطین و بنی امیه و دیگران ریختن رو مؤمنین، همه رو آلوده کردن، باید با بلا برداشته بشه. این گناه حجابه، یه دروغ حجابه، یه غیبت حجابه. این همه گناه فتح الفتوحی میخواد که همه درها باز بشه. پیغمبر ما انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. مگه اینا ذنوب نبی اکرم؟ بله. ما دوستا عیب گناه ما همینه که گناه ما پای حضرت نوشته میشه. چرا؟ چون حضرت قبول کرده. مثل شما که ضامن میشید اگر رفیقتون قسطشو نداد از حساب شما کم میکنه. همینجور نیست؟ وقتی حضرت ضامن ما شد این میشه. با بلاء خودش بار ما رو برداشته. این معنی عزیزون علیه ما انتومه. دیدید مادر گرسنگی میکشه بچهش رو سیر کنه؟ این علامت محبت خداست. خسته میشه که بچهش خسته نشه، بچهش رو بغل میکنه که پای او تاول نزنه، پای خودش تاول میزنه. این یه جلوه از محبت خداست. پیغمبر سرچشمه این محبت هست. رحمتن للعالمین. خلق عظیم خدا بهش داده. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر رو فرستاد تو دنیا، این قرآن اهل بیت آورد و با این دو ما رو هدایت میکنه. بار هدایت ما رو دوش اونها گذاشته. به کوری چشم دشمنان حضرت این بارو برداشته. اگر تلاش کنن ما رو بلغزانن، یه موقعی هم زمین بخوریم حضرت زیر بال ما رو میگیره. این غرورم نمیاره ها، این شرمندگی میاره. آدم اگه توجه کرد هر گناهی که میکنه یه بار رو دوش حضرت میذاره، روش زیاد نمیشه، خجالت زده میشه. درسته؟ همون که حضرت همون پیغمبر خدا رو ناراحت نکنید، یعنی گاه چجوری ناراحت میکنیم؟ فهمون عمل شما رو که میبینه اگه بد باشه ناراحت میشه، مثل پدر میمونه. و این پیغمبر تو آخرت هم همین جوریست. تو آخرت یه روایت فقط بخونم، ذیل این آیه که فرمود نافله شب بخون، اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر تو که قبول کردی این امت رو برسونی، از اول تا آخر انبیا اولیا رو تو قبول کردی برسونی به من، تو گفتی من همه رو میرسانم، هر کدوم تو درجه خودش، انبیای اولوالعزم همه و همه. پیغمبر ما تو باید یه عبادتی کنی که بار اینها رو بتونی برداری. تهجد من اللیل ما من اللیل فتهجد نافله لک. این نافله شب رو بخون که حضرت فرمود رو پنجه هاش ما میستاد نافله شب میخون. امیرالمومنین فرمود رنگش زرد شده بود. خدا فرمود پیغمبر ما تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نگفتیم اینقدر زحمت بکش که این عبادت رو بکن تا بتونی شفاعت کنی. مقام محمود اون مقام شفاعت کلی حضرته که حالا توصیفش در روایات آمده. در روایت در من تفسیر صافی این روایت رو دیدم، مرحوم فیض نقل کردن. روز قیامت کار به جایی میرسد که عرق خورشید میتابه زمین گرد. فهمود عرق تعبیر این الجمن ناس لغویین اینجوری معنا کردن، اینقدر عرق میاد بالا تا دهن جلو دهان همه رو میگیره، بیچاره میشن همه، میران سراغ حضرت آدم میگن یه کاری بکن. میفهمد از من ساخته نیست، بری سراغ حضرت نوح. ایشون ارجاع میدن به ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی، میگن از کسی اینجا برید محضر نبی اکرم. وقتی میان خدمت ایشون به همه امم میگه دنبال من راه بیفتید، میاد مقابل باب الرحمن، اون رحمت عام و فراگیر خدا، جوری به سجده میرود که رحمت خدا به جوشش میاد. فرمود پیغمبر ما پاشو درها باز شد. اولین و آخرین او شفاعت میکنه این پیغمبر. یه خادمی داشت امام سجاد به امام باقر عرض کرد، آدم متقی بود، گفت آقا چرا مردمو مغرور میکنید، فریبشون میدید، بذاری خودشون عمل کنن. هی میگید شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن که غرک ان عف بطنک و فرجود. ببینید چه آدم خوبی بوده، پیداست دامن و دهنش پاک بوده. امام باقر شهادت میدن، میگن تو دامن و دهن تو پاک کردی مغرور شدی. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگه سختی های قیامت رو میدیدی میفهمیدی احدی نیست الا به شفاعت این پیغمبر محتاج. خیال میکنی با اینها میتونی از گردنه های قیامت رو بور بکنی؟ فقط این پیغمبر که از اون گردنه ها بورتون میده. انشاءالله خدا به ما توفیق بده قدر این پیغمبر رو و اون بلایی که برای هدایت ما تحمل کرده انشاءالله بدونیم. انشاءالله نمیشه بگی چه تحمل کرده. یه جمله هم عرض بکنم، این نعمتی که خدا به ما داده، من هیچ وقت دنبال حرف بی حساب زدن نیستم. این جمهوری اسلامی که خدا به ما داده ادامه دین نبی اکرمه. به هر قیمت شده ما باید قدر این نعمت رو بدونیم و سعی کنیم این نعمتی که خدا به ما داده، این دری که خدا به روی ما گشوده، این بابی که به سوی نبی اکرم گشوده، این باب رو قدر بدانیم. این باب الله، باب نبی اکرم، شعاعی از نور نبی اکرم به وسیله این فرزند بزرگوارش تجلی کرد، یه نفسی از نفحات نبی اکرم به وسیله این مرجع بزرگوار در جامعه امروز و در جهان دمیده شد. این حیات طیبه‌ای که امروز شما می‌بینید خیلی چیز قیمتی است. این که اسلام زنده شده، مکتب اهل بیت زنده شده، این که کفار از بین رفتن، کمونیستایی که منکر اصل خدا بودن، انبیا رو دشمن بشر، دین و افیون ملت ها میدونستن، 40 میلیون کشته داده بودن، بساطشون جمع شد، این با همین تجلیه. خدا رحم حفظ کنه استاد هستای صدیقی، میفهمد توی شبی من تو افریقا توی سفارتمون منبر میرفتم شهادت امام صادق، سفیرمون گفت تنها محفلی که تو این کشور به اسم امام صادق الان برقراره همین یه محفل کوچولو. بعد ایشون میفهمد الان اون کشور بیش از 1 میلیون شیعه دارد. برکات این راه. به هیچ قیمت ما اینو نباید با دنیا معامله کنیم، با سختی های دنیا. بالاخره امتحان ما همینه دیگه. ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. من نمیگم مأموریت دولت ها چیه، اونا خطا کردن نکردن، اون یه سخن دیگری است. من عرضم اینه، این امتحان خداست تای خطش. ما باید پایین امتحان بیستیم و این نعمت رو که ادامه دین نبی اکرمه با مسائل مادی معامله نکنیم و انشالله با همه وجود انشاءالله بیستیم، حمایت کنیم، دفاع کنیم. راه راه حقیست. من یه موقع عرض میکنم اگه به امام رضوان الله تعالی علیه بگن شما برای ظهور امام زمان چکا کرد، به شما بگن چکا کردی چی میگی؟ به فلان پدر شهید بگن میگه من فرزندم رو دادم. به من بگن میگم چکا کردی؟ میگم منم هیچی دیگه، هیچی ندارم. میگم ختم صلوات، که ختم صلوات خوبه ولی این کافیه؟ به امام بگن آقا شما چه کردی؟ میگه چند صد هزار شهید دادم، اینقدر معلول جانباز رو ویلچری دارم، اینا من برای ظهور امام زمان دادم. این راه. امام میفرمود انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به دست حضرت بقیت الله. برای این میفرمود میارزه که تا آخرین نفل، تا آخرین منزل، تا آخرین قطره خون بیست. میدید یه چیزی رو، مقدمه اون حرکت عظیمه. انشالله خدای متعال همه ما رو جز ممهدون، یعنی اونایی که زمینه ظهور امام زمان آمده. این که اینقدر تو دعای امام زمان میگید خدایا وجعل نام من تنتصر رو بهیل دینک و تو عز و بهی نصر ولیک، ما رو از کسانی قرار بده که ولیت رو باشه اونا کمک میکنی، عوض نکن ما رو ببر یه کسی دیگه بیار. دیدید این چراغ اگه سوخت چراغ رو میندازن دور، یه چراغ دیگه جاش میذارن، کارخونه رو که خاموش نمیکنن، که تعطیل میکنن. التماس میکنیم خدایا دین تو با ما یاری کن. این توفیق رو خدا به نسل ما داده. این که امام فرمود انقلاب ما مقدمه ظهور، اینو کم ندانید. یه حرف پشت پردستشون داره میزنه. انشالله قدر بدونیم، فداکارانه تو میدان بیایم تو همه صحنه ها و انشالله اون راهی رو که خدا دوست داره بریم. انشالله ما از کسایی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم. این که خدا به پیغمبرش فرمود پیغمبر ما این دینی که من به تو دادم قول بهت میدم لیظهره علی الدین کله، این غالب میشه. یه فرزندی به تو دادم به نام امام زمان، کارو تمام میکن. انشالله خدای متعال این انقلاب که ادامه اون حرکته و مقدمه ظهور حضرت به دست حضرت برسونه، همه ما رو نگهبان دین خودش، جز به خدمتگزارای دین خودش و ممهدون و زمین سازهای ظهور حضرت بقیت الله قرار بده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.